در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
و اینک برنامه بحران خاموش که از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارم.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونه شم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
لاله خواهر دارم نبرم.
بیشتر بکنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم مشکلات اقتصادی.
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده. الان شرط اقتصادی نه. الان خیلی هستن. شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی
آموزش یکی از اجزای مهم در فرهنگسازی است. اکنون که مدت 6 ماه است از ابلاغ قانون حمایت از خانواده می‌گذرد، بدون شک به کمک آموزش و نظام آموزشی می‌توان اجرای مفاد این قانون را تسریع کرد. هرچند با گذشت زمان فراز و فرود این قانون نیز بهتر مشخص می‌شود. با توجه به این موضوع می‌توان گفت نقش نهادهای مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی در فرایند جمعیتی کشور تا امروز چگونه بوده و این موارد چطور لیست می‌شوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در ایفای نقش‌های اصلی خود در بحث جمعیت چگونه عمل کردند؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در برنامه امروز بحران خاموش. به نام خدا. سلام، با برنامه بحران خاموش در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی در دقایق آتی گفتگو خواهم کرد با مهمانان محترمی همچون آقای ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و دیگر مهمانان کارشناسی که در موضوع جمعیت صاحب نظر هستند. امروز قرار هست موضوع نقش آموزش در فرایند جمعیتی کشور رو به بحث و گفتگو بگذاریم. همونطور که مطلع هستید، 6 ماهی هست که قانون حمایت از خانواده ابلاغ شده، از زمان اون میگذره. در همین روزها در مجلس شورای اسلامی بحث عملکرد 6 ماهه این قانون در مؤسسات آموزش عالی، حوزه‌های علمیه و نهادهای اینچنین مورد بحث قرار گرفته که قرار هست تا چند روز آینده گزارش این بررسی در واقع به طور عمومی هم تا حدی منتشر بشه. خب میدونید نهادهای آموزشی، علمی، فرهنگی جایگاه مهمی دارن در اجرای هر نوع سیاست گذاری و به طور خاص وزارت آموزش و پرورش از اونجایی که در تربیت نسلها نقش موثری داره میتونه یکی از بازیگران اصلی باشه، به خصوص برای اجرای این قانون در میان مدت و بلند مدت. قرار هست در این برنامه گفتگو بکنیم با آقای ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش. اما قبل از اینکه من گفتگوم رو آغاز بکنم با ایشون، باید خدمتون عرض بکنم شما اگر نقطه نظر، پیشنهادی داشته باشید یا سوالی داشته باشید میتونید از همین دقایق ابتدایی با سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل صوتی این برنامه رو بعد از پخش در اختیار شما قرار میده، اگر بخواید از این برنامه استفاده بیشتری بکنید یا در زمان مناسبی بشنوید. خب خدمت شما سلام عرض میکنم آقای سحرخیز، ممنونم که در این دقایق پاسخگوی سوالات ما هستیم.
بنده متقابلا خدمت شما میهمانان عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو از سلام و روز بخیر در خدمتتون هست.
سلامت باشید، خدمت هست. آقای سحرخیز، ما در واقع بحث قانون حمایت از خانواده رو چند ماهی هستش که داریم. میتونیم نقش آموزش پرورش رو در این قانون چطور تعریف بکنیم؟ شما به عنوان فردی که در آموزش و پرورش دارای سوابقی هستید و کار کردید، چطور میبینید نقش این وزارتخونه؟
ببینید وزارت آموزش و پرورش از ظرفیت هایی برخورداره که این ظرفیت ها میتونه در خدمت این قانون قرار بگیره، البته مشروط بر این که ما سیاست هامون و قوانینمون هم از یک ثبات و یک راهبرد کلانی تبعیت کنه، هر دهه یا هر چند سال یک بار بنا به شرایط ارزم به حضور شما که این تصمیماتمون گذرا و زودگذر نباشه. اون ظرفیت هایی که میخوام احسا کنم در آموزش و پرورش وجود داره، اولا یک برنامه در واقع آموزشی مستقیم داریم، یه برنامه درسی پنهان یا مستتر داریم که هر دوی اینها میتوانه در خدمت آموزش مسائل جمعیتی قرار بگیره. مضافاً بر این که ما در آموزش و پرورش به ویژه در بخش آموزش و پرورش عمومی یعنی دوره ابتدایی و متوسطه اول باید متمرکز بشیم روی آموزش مهارت‌های زندگی و اتفاقاً در سند تحول هم آمده ما باید به گونه‌ای دانش آموز رو تربیت بکنیم که بتونه بعد از 12 سال عنوان یک شهروند معیشت خودش رو، زندگی خودش رو، خانواده خودش رو اداره بکنه. این ظرفیت رو ما میتوانیم در قالب برنامه درسی هفتگی دانش آموزان تولید محتوا ببینیم. حالا این محتوا میتونه مستقیما به این مسئله، به مسئله جمعیت شناسی، تولید نسل، ازدیاد نسل بپردازه، یا در واقع خانواده رو مطرح کنه که ما به دنبال چه خانواده‌ای هستیم، با چه کمیتی، با چه کیفیتی. میتونه نگاه غیر مستقیم داشته باشه. ما فرصت‌های زیادی رو در مدرسه داریم در قالب برنامه‌های تربیتی، در قالب برنامه‌های پرورشی میتونید به اینها بپردازیم. مشاورینی داریم که البته من که میگم مشاورین، متاسفم باید بگم که در خیلی از دوره‌هامون مثل دوره ابتدایی که دوره اساس و پایه هست، ما از این مشاورین محرومی، ولی بنابر قاعده اصل بر اینه که تمام دوره‌های تحصیلی ما مشاور تربیتی و تحصیلی داشته باشیم. ما ظرفیت دیگه‌ای که داریم آموزش انجمن اولیا و مربیان هست.
بله.
که این میتونه رابطه بین مدرسه باشه و مربیان و معلمی و در واقع اطلاعات لازم رو به والدین منتقل بکنه. نشست‌های چند جانبه‌ای که میتونن با فرزندان داشته باشن، با مربیان داشته باشن، با به خدمت گرفتن روانشناسان خبره، جمعیت شناسان خبره، مزیت‌های تک فرزندی یا دو فرزندی یا چند فرزندی رو در واقع برای خانواده‌ها به درستی تبیین بکنن که در واقع این مسیر هموار بشه. ما متأسفانه باید بگم که از این ظرفیت تا به حال خوب استفاده نکردیم. من ندیدم در قالب محتوای درسی یا برنامه درسی پنهان این مسئله مورد توجه قرار بگیره. خب البته این کار تخصصیه، یعنی بایستی اول برنامه ریزی بشه، پرداخته بشه، تولید محتوا بشه، معلمین ما آموزش داده بشن، مربیان ما آموزش داده بشن، روی شورای مدارس و همچنین بر اساس قانون ما شورای آموزش و پرورش استان داریم که با ریاست استاندار اداره میشه. سایر مدیران دستگاه‌های فرهنگی، حتی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت ارشاد، مدیر کل ارشاد و دیگر دستگاه عضو شورای آموزش و پرورش هستند.
بله بله.
این ظرفیت‌های به این بزرگی تا به حال در خدمت این هدف قرار نگرفته و ما عرض کردم الان وقتی میگیم مشاور فقط متمرکز شدن رو کنکور.
بله.
بچه نمره چی باشه؟ تو کنکور چه رشته‌ای انتخاب بکنه؟ در حالی که عرض کردم یکی از هدف‌های بنیادی و اساسی آموزش و پرورش آماده کردن کودکان برای زندگی، کسب مهارت‌های زندگی. و خب کدام در واقع اهمیت بالاتر از این که ما برای آینده این کشور، جمعیتی که داره پیر میشه و احساس خطر داریم میکنیم و تأکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری تو این زمینه داشتن، به نظرم دستگاهی مثل آموزش و پرورش با گستره قریب به 16 میلیون دانش آموز که با تمامی والدین حداقل میتونم بگم که در بدبینانه ترین حالت ما 2-3 نشست حداقل در طول سال تحصیلی با والدین داشتیم و داریم مستقیما، در حالی که وظیفه این هست که هر ماه این نشست ها رو دایر بکنیم، متخصصین و کارشناسان رو دعوت بکنیم. ما وقتی جلسات انجمن اولیا و مربیان این جلسه نشریاتی رو تولید میکنه به نام پیوند که سالهای سال فکر میکنم ریشه 40 ساله داره بعد از انقلاب.
بله.
این نشریه تولید میشه، حالا قبل از انقلاب هم شاید تولید میشده. این میتونه صدای گویایی باشه، محتوای خوبی در اختیار والدین قرار بده.
بله بله.
و معلمین آموزششون خب شما
آیه سرخیز من. بله. در واقع صحبت شما تقریبا خیلی زود هم به نقطه اوجش رسید و من خیلی خوشحالم که در بحث خوبی شکل میگیره. آقای دکتر منوچهر فضلی خانی هم عضو هیئت علمی دانشگاه و در واقع کارشناس ارشد در حوزه مسائل آموزشی هم چون پشت خط هستن و چند دقیقه‌ای در واقع پشت خط موندن، اجازه بدید من یک سلام خدمتشون عرض بکنم، یک گفتگو در واقع آغازی نشون داشته باشن، بعد باز دوباره ادامه بحث رو خبر. آقای دکتر فضلی خانی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمد میگم خدمتتون و ممنونم بابت اینکه پاسخگوی سوالات ما در این برنامه هستید.
متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی، میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و عرض ادب.
سلامت باشین. آقای دکتر فضلی خانی، حالا من نمیدونم از چه دقیقه وارد گفتگو و در واقع شنیدید بحث‌های آقای سحرخیز رو، ایشون حالا اشاره‌هایی داشتن به بحث اینکه آموزش پرورش هم مستقیم هم غیر مستقیم در واقع تو برنامه‌های آموزشی که وجود داره میتونه کمک بکنه و نشریه را معرفی کردن در اواخر صحبتشون اینا. از نگاه شما چقدر این آموزش پرورش و نظام آموزشی میتونه چنین نقشی رو داشته باشه؟ چون حالا ما بحث اصلیمون امروز نقش و جایگاه نظام آموزشی در ارتقای فرهنگ رشد جمعیت هستش. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اهمیت افزایش جمعیت از منظرهای گوناگون خب جای شک و شبهه‌ای نیست، به ویژه رشد اجتماعی کودکان، امید به زندگی، کیفیت زندگی، تعادل روانی، امنیت ملی کشور، سلامت روانی خانواده ها، اینا چیزایی است که واقعا در افزایش جمعیت مورد نظره و خوشبختانه مسئولین کشور و کشور هم این سیاست را پیگیر هستند و اقداماتی هم کردند. اما به نظر من نقش آموزش پرورش بی‌بدیل نسبت به این موضوع در آموزش پرورش. من فکر میکنم جمعیت بالایی که درگیر آموزش پرورش هستند، دانش آموزان به طور مستقیم، خانواده ها، به نظر مجموعی هستند که میشه روشون سرمایه گذاری کرد. از دید من هم در تغییر و اصلاح کتاب های درسی ما باید تجدید نظر کنیم. مثلا تصویری که در کتاب هست اگر جمعیتی از یه خانواده 4 نفره 5 نفره رو نشون بده، خب این خودش اثر ناخودآگاه غیر مستقیمش خودش رو میگذاره. یا اینکه در نوشته ها، در مثال ها، داستان ها و کلی محتواهایی که در کتاب های درسی مطرح میشه میتونیم بحث جمعیت را غیر مستقیم مطرح کنیم. به طور مستقیم در نظام فوق برنامه، برنامه هایی که بچه ها دارن، برنامه هایی که خانواده ها دارن، اونجاها میشه از روانشناس ها، از جامعه شناس ها دعوت کرد و اهمیت جمعیت و رشد جمعیت رو براشون مطرح کرد و تبعات منفی این موضوع رو هم باید باشون در میون گذاشت. به نظر من آموزش پرورش، کلاس های درس، مدارس میتونن در کمتر از یک دهه یک تأثیر به سزایی داشته باشن نسبت به افزایش جمعیت، اما باید یادمون باشه این توأم با یک برنامه درسی آشکار و پنهان عرضه بشه، یعنی مستقیم با سخنرانی فقط نمیشه، بلکه باید غیر مستقیم با از طریق بازی، بیان تصاویر، بیان قصه های گوناگون و عملیات تربیتی تقریبا جذاب ما باید بتونیم این مسئله رو مطرح بکنیم و خانواده ها را به ویژه بچه ها را حساس بکنیم به این موضوع. بچه ها احساس کنن که با داشتن برادر و خواهر میتونن راحت زندگی کنن، کیفیت زندگیشون میتونه افزوده بشه. بنابراین تأثیر آموزش و پرورش، نظام آموزش و پرورش، حالا محتوا، روش تدریس، نظام ارزشیابی، خود معلمان خیلی میتونن اثرگذار باشن در این رابطه. منتها باید آموزش و پرورش به عنوان یک مسئله اصلی مد نظر قرار بده. در سنن تحول هم راهکار 4-5 در خصوص افزودن یک درس به نام مدیریت و سلوک خانواده است که در جدول درسی قرار بیاد، اما اتفاقی نیفتاده. این راهکار در سنن تحول اشاره شده که باید آموزش پرورش یک درسی را تحت عنوان مدیریت و سلوک خانواده طراحی کنه. به نظرم میاد جایگاه این موضوع در این درس میتونه باشه. اتفاقا توصیه شد در تمام پایه‌ها برای کلیه دانش آموزان این درس باید اضافه بشه، راهکار 4-5، اما اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم اگر راهکار 4-5 سند تحول بنیادین محقق بشه، ما میتونیم این دغدغه و این مسئله راهبردی کشور رو در این درس دقیقاً برنامه‌ریزی بکنیم و به هر حال تأثیری که میتونه آموزش پرورش داشته باشه از این طریق میتونه محقق بشه.
خیلی هم ممنونم. من متوجه شدم که شما دقایق کوتاهی در این برنامه حضور دارید. به هر حال خوشحال می‌شدیم که بیشتر بتونیم از نظراتتون استفاده کنیم. امیدوارم در برنامه‌های آتی خدمت شما باشیم. ان شاء الله. ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب برنامه رو ادامه میدیم. برنامه بحران خاموش رو با موضوع نقش و جایگاه نظام آموزشی در ارتقای فرهنگ رشد جمعیت کشور. مهمان دیگر محترمی در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر افشین میرشفیعی که صاحب نظر هستن در حوزه مسائل آموزشی و جمعیت. خدمتون سلام عرض میکنم آقای میرشفیعی.
سلام علیکم، منم در خدمت شما هستم.
سلامت.
به تمام شنوندگان شما عرض سلام و ادب دارم.
سلامت. ما یه چند دقیقه با آقای سرخیز صحبت کنیم، باز من برمیگردم خدمت شما.
بله خواهش میکنم.
خب آقای سرخیز، شنیدیم صحبت های جناب بله. فضلی خانی رو. خود شما یه اشاره کردید که در قوانین به خصوص بحث ثبات خیلی مطرح هستش. من دلم میخواد یه مقداری یه نگاه تاریخی به همین چند دهه اخیر داشته باشید.
بله.
و از این نظر که بحث ثبات قوانین رو چطور شما اینجا یه ذره ریشه
ببینید، ما عرضم به حضور شما که دهه 60 رو در واقع پیش رومون داشتیم و سپری کردیم.
بله.
در اون موقع به ما در واقع تاکید میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر.
بله.
و عذر میخوام ببخشید، در ابتدای دهه 60 سیاست های تشویقی، تسهیلاتی که در اختیار مردم بود ترغیب میکرد به اینکه فرزند بیشتر داشته باشن، یک خانواده
گسترده داشته باشن.
بله دهه 70 متاسفانه برگشتیم به اینکه دوباره بریم به سمت سوی اینکه موانعی رو ایجاد بکنیم در سر راه خانواده های گسترده و سیاست در واقع فرزند کمتر زندگی بهتر رو در پیش گرفتیم. متاسفانه حتی میخوام بگم که حتی در چند سال اخیر هم من یادم نشسته که با بعض دوستان سازمان برنامه و بودجه داشتیم برای تدوین برنامه آموزش و پرورش و روند برنامه ریزی آموزشی رو در واقع توی یک دهه داشتیم پیگیری میکردیم که رشد جمعیت دانش آموزیمون در آینده به چه سمت سوی میره. برخی از کارشناسانی که میبایست ایده بدن و آموزش و پرورش رو توی این زمینه یاری کنن متاسفانه خلاف سیاست هایی که مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان نظام برش صحه گذاشته بودن و تاکید داشتن در عمل حرکت میکردن. که حالا نمیخوام به ریز موارد بپردازم، این است که ما در زمینه جمعیت یا رشد جمعیت باید یک سیاست نسبتاً پایایی، حالا نمیشه بگیم پایای مطلق، ولی بالاخره باید یک سیاستی داشته باشیم که این تو تمام حوزه ها، چون این مستحضری که یه بحث
فرابخشی است، تنها به عهده آموزش و پرورش نباید گذاشته بشه. و این رو ما متاسفانه بهش توجه نکردیم، عنایت نداشتیم. و من بارها به همونجوری که جناب آقای دکتر فضلی خانی هم تاکید کردن، شما اگه یک بار سند رو مرور کنید تو بخش‌های مختلف در مورد اهمیت خانواده، حالا راهکاری که ایشون اشاره کرده مدیریت خانواده و سلوک خانواده در راهکاری مستقیما آمده، در سایر بندها هم بر این تاکید شده، یا در سیاست‌های کلی که اصل مجموعه تشخیص مصلحت نظام با آموزش و پرورش تو حوزه تحول ابلاغ شده، ما مواردی رو به صراحت و به روشنی داریم می‌بینیم. ما تو هر مدرسه یه مربی پرورشی باید داشته باشیم به ازای هر چهار دانش آموز، یا مربی بهداشت باید داشته باشیم، مربی مشاور باید داشته باشیم. خب اینا رویکردشون چیه در زمینه جمعیت شناسی؟ آیا ما برای اینا محتوایی تدوین کردیم، شرح وظیفه‌ای تدوین کردیم که اینها از کردن فرصت بسیار محترمی رو دارن، مثل والدین، مثل اولیا، و تو هر مدرسه‌ای که سال تحصیلی شروع میشه به محض شروع سال تحصیلی بر اساس قانون موظف انجمن اولیا و مربیان شکل بگیره و انجمن اولیا و مربیان لازم است که تمام پدرها و مادرها یکیشون شرکت بکنن در انتخاباتی که انجام میشه، نماینده از سوی افراد انتخاب بشه و این نمایندگان سلسله نشست‌هایی رو در مدرسه برگزار بکنن. این اتفاقات اگر بیفته و سیاست‌های حمایتی دولت تو حوزه اقتصاد، تو حوزه مسکن، اینا هم میتونه تکمیل کننده این پازل باشه که اگر در تعارض یا تقابل با سیاست‌های آموزشی قرار بگیره، من معتقدم که میتونه نقش آموزش و پرورش رو خنثا کنه. بنابراین امیدوار هستیم که ما در زمینه جمعیت دوباره این دچار تلورانس نشیم و یه حرکتی رو در واقع مثبت و منفی نداشته باشیم، یک سیاست باثباتی رو ابلاغ بکنن به آموزش و پرورش یا سیاست گذاران نظام، که وقتی تولید محتوا قراره بشه، چهار سال دیگه یه وزیر نمیاد بگه این کتاب رو عوض کنید. شما فراموش کردید تا چند سال قبل توی دانشگاه ها ما بحثی داشتیم به نام جمعیت شناسی. چه سیاستی داشتیم به دانشجوها القا می‌کردیم؟ همه در واقع اون چیزی که آموزش داده می‌شد داشتیم بر این بحران تاکید می‌کردیم که جمعیت رو به انفجار، اگر ما جمعیت زیاد بشه، زیرساخت‌های لازم در حوزه مسکن، در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش تدوین نشده، وجود نداره و لذا ما با یک بحران در آینده روبرو خواهیم شد. این بیم در واقع امروز داره تبدیل میشه به یک سیاست دیگری، یعنی داریم از امروز داریم دنبال این هستیم که خانواده هم به جای تک فرزند دو فرزندی یا چند فرزندی بشه و بعد باید ببینیم آن کسانی که تو حوزه برنامه دارن فعالیت میکنن این آمادگی رو دارن، اونا هم واقعا هم راستا و هم داستان با تو این زمینه هستن یا نه. ولی کتاب تدوین کردن چیزی نیست که به قول ضرب المثلی که شتر سوار نیست که شما یه بار سوار بشید دوباره پیاده بشید، سال بعد محتوا رو دوباره تغییر بدید. ما کتاب رو وقتی که تدوین میکنه تو تمام پایه‌های تحصیلی، این هم هزینه برداره، هم نیازمند آموزش‌های ویژه است و این آموزش‌ها برای آموزش و پرورش گرون تمام میشه اگر ازش استفاده لازم و بهینه نشه.
خب یه چند تا پیامک اومده، من به چند تاش اشاره میکنم. شماره 919 انتهای شماره 8978 نوشتن که در نظام آموزشی بحث خانواده و خانواده بزرگتر خیلی در اولویت نیست و تعامل فرد با خانوادهش، این که چطور میتونه در تشکیل خانوادهش کمک بهش بکنه، خیلی در اولویت قرار نگرفته. دوست دیگری هم نوشت با شماره 937 انتهای شماره 0327 نوشتن که آموزش هایی که در مدرسه و نظام آموزشی به بچه ها داده میشه عمدتا معیشت ساز نیست. حالا من فکر میکنم تعبیر ایشون رو میشه این گونه برداشت کرد که منظورش اینه که خیلی بچه ها آماده نمیشن برای اینکه معیشت و حالا خانواده ای تشکیل بدن و همین هم میتونه بعدن آسیب بزنه. اجازه بدید که با آقای دکتر افشین میرشفیعی گفتگومون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر نظر شما چیه؟ آیا واقعا نظام آموزشی ما خیلی بحث خانواده و تعامل فرد با خانواده خودش و خانواده بزرگتر که حالا شامل اقوام نزدیک میشه رو در اولویت قرار نداده؟
منم عرض تشکر دارم از همه شما بزرگواران. ببینید سال خوبیه. من چند تا نکته رو اول صحبت بکنم در موردش تا بعد به یه جنبندگی خوب برسیم. اولین صحبت اینجا، آیا نظام آموزشی ما تونسته اون هدف اصلیش که تربیت یک فرد مطلوب برای جامعه است رو انجام بده؟ این حتی احتیاج به پژوهش نداره، چون یه بررسی کاملا مشاهده کاملا غیر رسمی توی جامعه نشون میده که متاسفانه ما تو هیچ شاخصی، توی جامعه شهروند مطلوب و آدم مطلوب تغییر جامعه نده. دلیلش به چند جریان برمیگرده. تو حوزه کلان ما توی شعار و توی قوانین خیلی از جریان مسبب میشه، تو گفته میشه، حتی شعارش هم داده میشه. ولی تو خط مقدم ما، تو حوزه آموزش پرورش ما که فلواقع دانش آموز هستم معلم، این جریانات جاری و ساری نمیشود. ببینید واقعیت امر اینه، چند تا واقعیت رو بپذیریم. من این واقعیت رو بپذیریم بعد بقیه صحبت رو در اینکه آیا ما مصوبات حوزه های کلانمون، صحبت های کلان از دان بشه مطرح میکردن، آیا میتوا در حوزه میدان تونسته خودشو نشون بده یا نه، در حوزه عمل تونسته خودشو نشون بده یا نه، اینجاست که داستان شروع میشه. آیا معلم های ما اون محتوای آموزشی که باید تعریف میشده یا شده یا نشده، آیا تونستن تو میدون عمل پیاده سازی بکنن؟ آیا اون صفحه ششگانه ای که در خیلی وقت داره روش صحبت میشود، آیا در نظام آموزشی ما پیاده سازی شده است یا نه؟ اصلا شما در مورد فرزندآوری فقط، شما در مورد فرهنگ ترافیک، بنده که از رانم و رانندگی مملکت فرهنگ ترافیک خواسته میشود، از اون شعارش خواسته نمیشود. گرچه توی شعار ما چه میدونم همیار پلیس داریم، یه سری همایش و نمایش داریم، ولی واقعیت امر اینجاست که اون نهادینگی باید انجام بشه، نشده. کلمه خانواده، فرزندآوری، تشکیل خانواده، زن مطلوب، مرد مطلوب باید در نظام آموزشی ما در خط مقدم ارائه بشه. منم کاملا به این جریان میتونم به ظرف قاطع عرض بکنم که اتفاق الان نمیفته. حالا اگر ادامه سوالتون بفرمایید.
آقای دکتر سرخیز، نظر شما چیه؟
ببینید من با فرمایش جناب آقای شفیعی موافقم. عرض کردم در ابتدای صحبتم، ما در بحث تولید محتوا، چه در برنامه درسی آشکار چه در برنامه درسی پنهان، به این مسئله نپرداختیم، اما نه در اون حدی هم که حالا البته در خصوص فرهنگ ترافیک یا مهارت‌های زندگی من در سطح کلانش عرض کردم موافق هستم. اما تو فکر میکنم تو درس بینش دینی، حالا درس زندگی بهش میگن الان دین و زندگی، به مسئله همسر مطلوب، انسان مطلوب، چون میدونی که ما یکی از هدفهامون، هدف قائمون در سند تحول رسیدن به حیات طیبه است. البته اون رو هم بگم که ما 10 سال فقط شعار سند تحول رو دادیم، قدمی در عمل برای اجرای این سند برنداشتیم. یا حضرت عالی فرمودید قیامت دارن. خب یکی از اهداف اصلی سند تحول بنیادین این است که هر دانش آموز پس از 12 سال تدریس تحصیل در آموزش و پرورش یک مهارت شغلی بیاموزه فارغ از رشته تحصیلی که داره. یعنی اگر ریاضی خونده یا علوم تجربی در واقع یا علوم انسانی، کاری با دیپلمش نداریم. این دانش آموز با گذشت 12 سال باید یک مهارت شغلی آموخته باشه که بتونه با اون امرار معاش بکنه. پس ما در این که پای آموزش و پرورش تو محیط میلنگه که اعتراف داریم، اما من معتقدم فقط با انتخاب همسر مطلوب و ویژگی‌های همسر مطلوب ما راه به جایی نمیبریم. ما باید یه سری در واقع همکاری‌های رو، اشتراک فکری رو با سایر دستگاه، این کارهای بزرگ رو فقط به دوش آموزش و پرورش افکندن به نظرم یه جوری رفع تکلیف کردنه. همچنان که تحول در آموزش و پرورش فقط با آموزش و پرورش اتفاق نمیفته، آموزش و پرورشی که خب الان به لحاظ بودجه، به لحاظ نیروی انسانی و مشکلات عدیدی روبرو هست، نمیتونه این بار سنگی رو به تنهایی به روش بکشه. بله قبول دارم، من اشاره کردم در اول جناب آقای شفیعی تشریف نداشتن، گفتم ما ظرفیت های بسیار بزرگی رو در اختیار داریم، از این ظرفیت ها قفلت کردیم و به جای علت اصلیش هم این است که ما 12 سال آموزش و پرورش تحت شعاع کنکور قرار گرفته. یکی از آسیب های جدی کنکور تو همین زمینه است. کنکور باعث شده که ما بحث حافظه محوری ارزشیابیمون سمت سویی بره که مورد انتظار دانشگاه هست. اونا رو 16 میلیون دانش آموز رو فقط داریم تربیت میکنیم که در سال پایانی یه صف 2 میلیونی پشت کنکور تشکیل بشه. ولی از مواردی که قسمت میکنیم علتش این است که هیچ وزنی، بهایی، اهمیتی در نظام ارزشیابی ما نداره. وقتی که نداره دیگه بهش نمیپردازن. اگر جدی گرفته بشه تو ارزشیابی از معلمین بخوان، تو تولید محتوا هم دیده بشه، میتونه تا یه حدی راهگشا باشه و این نقدها رو در واقع پاسخگو باشه.
خیلی متشکرم. شما کماکان برنامه بحران خاموش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. ما داریم راجع به موضوع نقش و جایگاه نظام آموزشی در ارتقای فرهنگ رشد جمعیت صحبت میکنیم. مهمانانی که در این دقایق در برنامه حضور دارن آقای دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و آقای دکتر افشین میرشفیعی، کارشناس در حوزه جمعیت و مسائل آموزشی هستند. خب همونطور که میدونید در یکی دو روز اخیر هم معاون زنان ریاست جمهوری خانم انسی خزعلی و هم یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبتهایی رو کردن در